اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی، در خدمت شما بودیم با بحث سیری در سیره نبوی. گفتیم برای ورود در بحث باید مقدماتی رو محضرتون مطرح کنیم. تا کنون 4 برنامه محضرتون تقدیم شده، این برنامه 5 هم در حقیقت برنامه مقدماتی است، مقدمه ای برای ورود در بحث سیره. اشاره کردیم در برنامه قبل که در بحث سیره ابتدا باید سیر را شناخت. ما نمی توانیم بدون شناخت سیر سراغ سیره بیاییم. در برنامه قبل برخی از منابع و متون سیره به زبان عربی و به زبان فارسی محضرتون عرض شد. اشاره کردیم که در این بحث باید دست به عصا رفت، یعنی آن که نمی شود آن چرا که در کتابهای تاریخی در کتابهای سیر آوردند اینها رو چشم و گوش بسته پذیرفت و به تحلیل اونها نشست. در بین مطالبی که نقل شده، مطالب محکم، غنی، پرمحتوا، اصیل هست، مطالب غیر اصیل هم هست. به نظر میرسه که باید در 2 عرصه کار بشه. یکی در عرصه تاریخ از نگاه اهل بیت. من ندیدم کسی با این عنوان کار کرده باشه که سیره پیامبر رو با الهام از روایات شیعی مورد بحث قرار داده باشه. این که میگم با الهام از روایات شیعی، یعنی تاریخ شیعه را از زبان اهل بیت، تاریخ اسلام را از زبان اهل بیت. گوشه و کنار کارهای تکنگاری هایی صورت گرفته، اما من مطلع نیستم و دنبالشم رفتم که ببینم یک کار گسترده از این زاویه. و در عرصه منابع غیر شیعی هم باید خیلی با دقت دست به عصا رفت که مبتلا به چالش، مبتلا به دام تحریف شدن نشود. واقعیتی است که عوامل و انگیزه هایی بوده در تحریف تاریخ اسلام. علل و انگیزه های این تحریف میتونه عوامل گوناگونی باشه. در اینجا 9 عامل رو محضرتون عرض میکنیم. اینها رو برای این میگم، به خصوص برای معلمان محترم، خطبای محترم، عزیزانی که سر و کار با تاریخ دارند، میخوایم محضرشون عرض کنیم که آنچه را که در تاریخ دیدید آن را وحی منزل ندانید و بلافاصله به نقلش نپردازید تا صحت اون کاملا روشن بشه. 9 عامل و انگیزه بوده که متاسفانه ابعاد تحریفی در تاریخ اسلام راه یافته. تاریخ اسلام که عرض می کنم هم در سیره نبوی و هم در سیره امامان سلام الله علیهم اجمعین. یکی شیوه نگارش هست. رسم بعضی از مورخان در نقل تاریخ، نوشتن هر آنچه بوده است که به دستشون می رسیده. کاری به حق و ناحق بودن نداشتن، کاری به صحیح و سقیم بودن نداشتن، فقط قصدشون ثبت و حفظ منقولات بوده. این روش رو طبری در تاریخش داره و خودش در تاریخش، در مقدمه تاریخش صریحاً اعتراف به این نکته داره. دومین عاملی که در این عرصه تأثیرگذار بوده در عرصه تحریف، اختلاف امت اسلام و گرایش‌های فرقه‌ای. خوب، همه می‌دانیم که پس از پیامبر اسلام، امت اسلام در آغاز به دو شاخه تقسیم شدند و بعد به تدریج از بین هر کدوم از این شاخه‌ها شاخه‌های گوناگونی متشعب شد و همین سبب شد که در ثبت تاریخ گرایش‌های گروهی، گرایش‌های فرقه‌ای تأثیر بگذاره. در نقلی آمده است که معمر از ابن شهاب زهری درباره اینکه نویسنده معاهده حدیبیه که بوده سوال کرد. ابن شهاب زهری از تابعین هست. او گفت علی علیه السلام، اینم یه واقعیت تاریخی، بعض خودش خندید، گفت اگر از بنی امیه بپرسید که کاتب این معاهده چه کسی بوده، قطعا خواهد گفت که عثمان بوده. این واقعیت بی تردید هست. و بعدش هم میبینیم حتی در مسائل ریز، از اونجا که بنی امیه با انصار درگیری داشتند و حتی معاویه لقب انصار رو برای انصار نمیپسندیده، خوب تلاش داشته که عظمت کار انصار رو کوچیک و بی اثر جلوه بده. سومین انگیزه، انگیزه ها و گرایش های حزبی باندی. در اون عنوان قبلی ما نظر به حکومت نداشتیم، اما در این انگیزه نظر به حکومت داریم. حکومت هایی که قدرت به دست می گرفتند در پی این بودند تاریخ آنچنان نوشته بشه که خودشون می خواستند. برای تثبیت حکومت یا حزب گروه مورد نظر خودشون دست به کار می شدن دقیقاً 180 درجه تحریف شده مطالب رو می نوشتند. مدائنی که خود از مورخین اموی است می گوید که ابن شهاب به من گفت که زمانی خالد ابن عبدالله قصری حاکم اموی عراق از من خواست تا کتابی در انساب براش بنویسم. من از نسب مضر آغاز کردم. مدتی گذشت، گفت رها کن این انساب رو، برای من سیره بنویس. به او گفتم درباره اخبار علی ابن ابی طالب چه کنم، اونها رو بنویسم. گفت نه، مگر آنچه که وی را در قعر جهنم نشان دهد. ببینید قدرت چه میکنه، حکومت چه میکنه. میگه اگرم میخوای تاریخ بنویسی، از امیرالمؤمنین بنویسی، چیزی بنویس که نشان بده علی در قعر جهنمه. استغفر الله ربی و اتوب الی. از این سبک گفتن، از این سبک نوشتار. معاویه اصرار شدیدی داشت در حذف فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تا از دستش برمی آمد تلاش می کرد که آنچه از تاریخ اسلام مربوطه به امیرالمؤمنین است دستکاری کنه، تحریف کنه. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این مدال امیر المؤمنین علی علیه السلام است در لیلت المبید که خدا به او داد. اون شب که امیر المؤمنین جای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خوابید و ایثار کرد، آیه نازل شد، بعضی ها جانشون را در راه خدا می فروشند. اون شب امیر المؤمنین علی علیه السلام مایه مباهات خدا شد. به جبرئیل و میکائیل خداوند فرمود که دوتاییتون را برادر قرار دادن، عمر یکیتون کمتر یکیتون بیشتر، کدومتون حاضرید ایثار کنید؟ هیچ کدوم حاضر به ایثار نشدن. خداوند به اونها گفت برید زمین به زیارت علی. خب این آیه‌ای که افتخار علی است دارد که معاویه 400 هزار درهم داد به سمرت ابن جندب، اون خبیثی که در داستان حدیث لازرر حتی مقابل پیغمبر اکرم هم ایستاد، تا او بیاد حدیث جعل کنه که این آیه مال معاویه است. دارد که زمانی سعسعت ابن سوهان عبدی اصرار بر نقل فضائل امام داشت، یعنی امیر المؤمنین علی علیه السلام. مغیرت ابن شعبه حاکم کوفه به او گفت که ما این فضائل رو بلدیم، میدونیم، اما الان قدرت دست معاویه است و قدرت اقتضا میکنه ما از علی عیبجویی کنیم. بسیاری از آنچه که به ما دستور داده شده کنار گذاشته و آنچه را ناچاریم اظهار میکنیم تا جانمون محفوظ باشه. شما اگر چیزی میخواهی از علی بگی علنی نگو، تو خونت مخفیانه چند نفر رو جمع کن بگو، هر چی میخوای از معاویه بگو. ابن ابوالحدید در جلد 4 شرح نهج البلاغه صفحه 63 فصلی را به احادیث جعلی اختصاص داده که به تحریک معاویه بر ضد امیرالمؤمنین ساخته شده، احادیثی که ساخته می شد و دستور می داد که در تمام مراکز فرهنگی اون روز تدریس بشه. احادیث دروغین این چنینی می ساختن که پیغمبر اکرم فرمود امین و وحی الله ثلاثه، انا و جبرائیل و معاویه. امین وحی خدا 3 نفرند، یکی من، یکی جبرائیل، یکی معاویه. احادیث دروغین این چنینی می ساختند. خب این هم بخش دیگر، انگیزه دیگر تحریف. حکومت بود و قدرت، دوست داشتن تاریخ رو آن گونه بنویسند که دستگاه قدرت می خواست. احمد امین در کتاب فجر الاسلام صفحه 213 میگوید که بیشتر احادیثی که در فضائل صحابه روایت شده در عهد بنی امیه ساخته شده و به قصد تقرب به بنی امیه بوده. خب از چنین کسانی انتظار این که واقعیات تاریخی رو نقل کنند انتظاری نابجاست. باید از مورخان این چنینی انتظار داشته باشیم چیزی از فضائل امیرالمؤمنین باقی نگذارند، چیزی از فضائل امام حسن و امام حسین باقی نگذارند و تا می توانند دروغ بسازند، دروغی بزرگ بسازند که امام حسن 300 زن داشت. برای اینکه سیمای این سید جوانان بهشت رو ملکوک جلوه بدن. چه کسی این روایت رو نقل میکنه؟ مدائنی. مدائنی کیست؟ مدائنی خودش از دودمان بنی امیه است و فردی است بسیار منفور، به طوری که مسلم نیشابوری که یکی از علما و محدثین بزرگ اهل سنت هست در کتاب صحیح خودش از این که حدیثی از او نقل کنه خودداری میکنه. طبق نقل ذهبی، ابن عدی در کتاب کامل او را غیر قابل اعتماد شمرده. اغلب روایات او غیر مسند و بدون ذکر اسامی راویان هست. اسمعی به او گفته است که به خدا تو اسلام رو پشت سرت افکندی. این آدم مدائنی مبلغ رسمی بنی امیه بوده، اشعاری در مدح معاویه داره. روشن است که حلقومی که معاویه و خاندان ننگین بنی امیه رو مدح کنه باید درباره امام معصوم و پاکی همچون امام حسن علیه السلام چنین حرفای عراجیفی رو هم بگه که زبد گوهران بد نباشد عجب. گفت نیش عقرب نه از ره کینه است بلکه اقتضای طبیعتش این است. این سومین انگیزه تحریف تاریخ. چهارمین انگیزه به سبب تقرب به خلفا و حکام. بنابراین یکی از انگیزه های تحریف در تاریخ مسئله گرایش های غیر واقعی، نزدیک شدن به خلفا و حکام و خلاصه به نوای دنیا رسیدن. دیگر انگیزه تحریف در تاریخ منع تدوین حدیث در حدود یک قرن. متاسفانه یک قرن امت اسلام ممنوع بود از اینکه حدیث نقل کنند. از سال 13 هجری این منع شروع شد تا زمان عمر ابن عبدالعزیز. در طول این 100 سال بسیاری از احادیث از بین رفت و جای اونها احادیث تحریف شده آمد. دیگر انگیزه تحریف به خصوص در سیره نبوی و سیره امامان، فشار و جلوگیری خلفا و حکام از نگارش حقایق هست، به ویژه در دوره بنی امیه و بنی عباس. اینها نقش عمده ای در تحریف تاریخ داشتند. به گونه ای که عرض کردیم، معاویه در به کارگزارانش دستور میداد نام کسانی که از علی حدیث و فضیلتی نقل میکنن از دیوان حذف بشه و خاندانش را از مزایای جامعه اسلامی محروم کنن، و اگر فضیلتی درباره عثمان و دیگران می نوشتن از همه مزایا برخوردار می شدن. هشام ابن عبدالملک که از مروانی ها بود به اعمش که از روات محسوب می شد نوشت که برای من کتابی درباره فضائل عثمان و زشتی های علی تعریف کن. خوب پر واضح هست که وقتی قدرتمندان چنین بخوان افراد ضعیف دست به کار میشن. دیگر عاملی که در تحریف تاریخ به خصوص تاریخ پیامبر و امامان تأثیر گذار بوده، حضور و نفوذ علمای اهل کتاب در رأس حکومتها بوده. برخی از علمای اهل کتاب که تازه مسلمان شده بودند با کسب اطلاعات تاریخی و دینی نفوذ و اعتباری نزد خلفا پیدا می کردند و از کمی اطلاعات خلفا، حاکمان، اطرافیانشون استفاده می کردند و به نقل افسانه ها و داستان های جعلی می پرداختند. به عنوان نمونه، تمیم الداری عالم مسیحی است که بنیانگذار قصه گویی در اسلام بوده، قصه سرایی که هدفدار بوده، میخواستن جلوی بیان حقایق رو بگیرن. او تازه مسلمان شد و به سرعت در دستگاه خلافت نفوذ کرد. کان نصرانیان و قدم المدینه فاسلم، در سال نهم هجرت که آخرین سال عمر پیامبر بوده او مسلمان شده. نصرانی عادی هم نبوده، کان راهب اهل فلسطین و عابد اهل فلسطین. راهب اهل فلسطین، عابد اونجا محسوب می شده. خب این با درک یک سال از عصر پیامبر اکرم میاد سخنگوی رسمی دستگاه خلافت میشه. در جایی که بزرگانی همچون سلمان و ابیذر و مقداد و عمار و حذیفه و خزیمه و دیگران بایکوت بودند، او هفته یک روز به عنوان خطیب و سخنران قبل از نماز جمعه برای عموم مسلمانان مدینه سخنرانی می کرد. در عهد عثمان مأموریت پیدا کرد که هفته ای دو روز سخنرانی کنه. بسیارم تجلیل می کردن ازش. مسیحی تازه مسلمانی که یک سال از عصر پیغمبر را درک کرده، می بینیم حاکم اون عصر می گوید که خیر و اهل المدینه، تریبون در اختیارش قرار می دن. هفته یک روز، هفته ای دو روز، در حالی که سلمان و مقداد و ابیذر بایکوت بودن، اینا فرهنگ سازی می کردن. یا کعب الاحبار یهودی تازه مسلمان، اسم کعب الاحبار کعب ابن ماتع هست، کنیش ابو اسحاق، از علمای بزرگ اهل کتاب بوده. او آمد به مدینه تا از اونجا به بیت المقدس بره و در اونجا زندگی کنه. وقتی آمد اونجا، خلیفه زمان به او گفت حالا که مسلمون شدی مدینه بمان. مدینه ماندن همان و سخنگوی دین شدن همان. کسی که تازه مسلمون شده رسما شد سخنگوی دین. و او اصرار زیادی داشت که اخباری را که در تورات هست، اخبار یهود رو در میانه مسلمانان نشر بده. بیشتر اخباری که در مدح و ثنای اهل کتاب و قبله اونها هست، بیشتر اونها از این کعب الاحبار یهودی است. روایات فراوانی در مدح شام نقل کرده به دروغ از پیغمبر اکرم، تا جایی که این روایت دروغین رو نقل می کند که ان الکعبه تسجد لبیت المقدس فی کل قدات، خانه کعبه هر روز صبحگاهان در برابر بیت المقدس که درستش بیت المقدس هست، در برابر اونجا سجده می کنه. خب اینها هم، حضور اینها هم عامل دیگری برای تحریف در تاریخ اسلام و سیره پیامبر بوده. انگیزه دیگر، انگیزه تعصبات قومی و مذهبی، با توجه به اینکه در اون زمان خلفا بیشتر به فتح جغرافیایی می پرداختن نه فتح دلها، فقط براشون مهم این بود که بیان کشوری رو فتح کنند، اما براشون دیگه این مهم نبود. حالا که کشوری رو فتح کردن، بیان به سازندگی فکرها بپردازند. به آگاهی و معرفت عمومی کمتر توجه می کردن. قهرن در چنین جوامعی تعصبات قومی، نژادی، مذهبی بیشتر میشه. به همین دلیلم در نقل فضایل یا رذایل افراد، راه افراد، راه تفرید پیموده میشه و گاهی این شیوه ها بر علما و مورخان هم تحمیل میشد. به عنوان نمونه، مورخان و محدثان درباری به مردم شام اینطوری تفهیم کرده بودند که معاویه و یزید تنها خیشاوند و ذریه پیغمبر هستند. نسائی، عالم بزرگ اهل سنت و صاحب کتاب معروف سنن نسائی که از صحاح ست اونها هست در سال 302 هجری وارد دمشق شد. حدیثی درباره فضیلت علی علیه السلام نقل کرد. گفتند حدیثی در فضایل معاویه برای ما بخوان. او گفت از فضایل معاویه من چیزی نمیدانم جز آن که پیامبر درباره اش فرمود خداوند هیچگاه شکمت را سیر نکنه. داره مردم شام ریختن سرش، انقدر زدندش تا اینکه بر اثر ضربات در زیر دست و پاشون کشته شد. گاهی این فشارها به گونه ای بود که هر کس حدیثی درباره فضیلت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل می کرد او را متهم به تشیع یا رفض می کردند و تحت شدیدترین فشارها قرار می دادند. عصری بر امت اسلام گذشت که اگر کسی می گفت یهودیم مسیحیم در امان بود، اما اگر می گفت شیعه ام جانش مالش در خطر قرار می گرفت. ابن سکیت معلم فرزندان متوکل به جرم اظهار فضیلت درباره امیرالمؤمنین با وضع فجیعی کشته شد. شنیده اید که یک بار خواست آزمایشش کنه، گفت ابن سکیت این بچه هم پیشت محبوب ترند یا حسن و حسین؟ ابن سکیت دید خیلی داره بی‌تربیتی میکنه متوکل، گفت به خدا قسم قنبر غلام علی پیش من محبوب تر است از این دوتا بچه ها و باباشون که تو باشی. دستور داد که زبانشو از پشت سرش در آوردن، این طوری کشتش. شیخ ابی عمر نصر ابن علی رو به 1000 ضربه محکوم کرد متوکل. سولی را به همین جرم تا بغداد تعقیب کردند ولی او موفق به فرار شد. خوب، در شرایط این چنینی شما انتظار دارید که یک تاریخ صحیح نوشته بشه. دیگر انگیزه مسئله دشمنی و انتقام از اسلام بوده و این انگیزه بیشتر در مورد اونهایی که شک در اسلامشون هست یا به ظاهر مسلمان شدند بیشتر خودشو نشون میده. و آخرین انگیزه ای رو که میخوام محضرتون عرض کنم و این برنامه رو به پایان ببرم که میشه انگیزه نهم، مسئله مرعوبیت در برابر روش تجربه گرایی، که این تحریف مربوط به عصر اخیر هست. اونهایی که ماوراء الطبیعه غیب را قبول ندارند، اینها بیشتر میان به توجیه مسائل معنوی میپردازند، براشون سخته که بیان اون مسائل معنوی رو بپردازن. کتاب حیات محمد از حسن هیکل از این نمونه هاست. میاد میگه مرغان ابابیل، این مرغ نبوده اصلا، مرغ ابابیلی نبوده، مرض آبله بوده. اسراء و معراج که قرآن تصریح داره با همین بدن پیامبر اکرم به معراج رفته، تفسیر میکنه که در عالم رؤیا بوده. فرشتگانی را که خداوند فرستاد مسلمین رو در جنگ بدر یاری کردن، قرآن میگه فرشته بودن. او میاد توجیه میکنه به اینکه اینها تأییدات معنوی بوده و امثال این گونه توجیهات که بر اثر مرعوبیت علم به معنای تجربه است. به هر حال اینها انگیزه های تحریف بوده. این نمونه ها رو عرض کردم تا انشالله عزیزانی که در باب تاریخ اسلام مطالعه می کنن دست به عصا برن، با احتیاط با مسائل تاریخی برخورد کنن و با معیارهایی که انشالله در برنامه آینده خواهم گفت و بحث سیره رو آغاز خواهیم کرد انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. يا حبيب يا محمد يا رسول الخافقين يا مؤيد يا مجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين.
حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور
يا حبيب يا محمد يا رسول الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا حبيب يا محمد يا رسول الخافقين يا مؤيد يا ممجد